به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 42 قسمت از پادکست آقای مالیات. ما توی چند تا پادکست قبلی در ارتباط با مباحث مالیاتی املاک و مستغلات صحبت کردیم و خدا شکر استقبال هم شد، اما یه چند تا سوال اومد مبنی بر اینکه خود ماده 52 یه سری ابهام برای ما داره. خب ماده 52 که میگه درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، حالا پس از کسری یه سری معافیت ها، مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. سوال این بود که این واگذاری حقوق خود، اصلا ما اصولا چند تا حق داریم نسبت به یک ملک؟ ما این شد که دعوت کردیم از جناب استاد سید علی بنی هاشمی از وکلای درجه یک کشورمون که بسیار توی حوزه‌های حقوقی و مالیاتی املاک صاحب نظر هستن، بیام در ارتباط این موضوع مفصل صحبت بکنیم و احتمالاً توی چند تا پادکست این اتفاق بیفته. اگر دوست دارید که در ارتباط با مباحث حقوقی ماده 52 اطلاع داشته باشین، این پادکست رو از دست ندین. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد بنی هاشمی، خیلی متشکرم که دعوت ما را قبول کردین. استاد یه چاق سلامتی با عزیزان بکنید و یه معرفی داشته باشی ممنونتون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام خدمت شما جناب آقای رستگار عزیز و سلام خدمت همه مخاطبین عزیز پادکست آقای مالیات. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من سید علی بنی هاشمی هستم، وکیل پایگی دادگستری و مشاور مالیاتی. خیلی افتخار دارم که باز فرصتی دست داد که در خدمت شما و مخاطبین عزیزتون باشم و امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی باشه.
خیلی متشکرم از لطف شما. خب ما دوره‌های مختلف مالیاتی رو در بحث املاک و مستغلات در خدمت شما بودیم و رضایت دوستان انقدر ماشاءالله بالا بوده که ما تصمیم گرفتیم در ارتباط با این موضوع در خدمت شما باشیم. خب ما اگر اجازه بدین استاد، در ارتباط با ماده 52، اولین ماده در ارتباط با بحث مالیات املاک و مستغلات می‌خوایم صحبت بکنیم و اون یه تیکه که برمیگرده میگه که بذار از اول ماده رو بخونم. میگه درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، حالا پس از کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات بر درآمد املاک و مستغلات میباشد. این در واقع من چه حقوقی دارم، چه حقی دارم نسبت به املاکم که توی ایران واقع هست؟ اصلا موضوع صحبت این پادکست ما در ارتباط با این هست. حالا فرمون دیگه دست شما.
بله خدمت شما عرض کنم که آقای رستگار، ما هر وقت با شما صحبت میکنیم در مورد ماده 52 من یه صفتی براش به کار میبرم، میگم ماده 52 پرحاشیه، چون حقیقتا توی بحث املاک و مستغلات اگر ما بخوایم تسلط پیدا کنیم، درک خوبی پیدا بکنیم، چاره ای نداریم جز این که ماده 52 رو دقیق و عمیق بخونیم، با اینکه ظاهرش ظاهر کم و کوتاهیه، یه خط یه خط و نیم کلن بیشتر نیست، ولی در همین یک خط یک خط و نیم انقدر بحث و مفهوم حقوقی خوابیده و انقدر خلاصه به قول معروف آبستن مسائل عمیق و مهمی هست که اگر ما درک خوبی ازش پیدا کنیم، مطمئنن در درک بقیه مفاهیم مالیات املاک و مستغلات هم دیگه مشکلی نداریم. همونطور که شما گفتید، ببینید در ماده 52 ما چند تا مفهوم مختلف رو باهاش سر و کار داریم. حالا با توجه به صحبتی که با شما داشتیم و موضوع این بحث و این جلسه هم هست، بیشتر میخوام در مورد مفهوم واگذاری حقوق نسبت به املاک صحبت کنیم، وگرنه که اگر بخوایم عمیق‌تر ماده 52 رو نگاه کنیم، خود اصلا مفهوم شخص حقیقی، مفهوم شخص حقوقی، این که توی شرایط مختلف اشخاص حقیقی با در واقع فرض بفرمایید که در شرایط مختلفی که قانونگذار قرار داده، یکی از مهمترین شرایط برای اشخاص حقیقی دارا بودن اهلیت هست به طور مثال، و اینکه خب بررسی بکنیم که اگر فرد فاقد اهلیت قانونی باشه چه وضعیتی براش به وجود میاد و و حالا مسائلی که هست. اما ما از این بخشش خب میخوایم عبور کنیم یا توضیح در خصوص اینکه تأکید قانون در مورد املاک واقع در ایران هست، اصلا خود این موضوع یه مقداری با ماده یک اگر دوستان نگاه بکنن نکته جالبی ازش در میاد که خب در ماده یک در مورد اشخاصی که اقامتگاهشون داخل در ایران هست و ایرانی هستن، هم درآمدهای داخل هم درآمدهای خارجشون در واقع مشمول مالیات میشه، اما در اینجا خب صحبت از املاک واقع در ایرانه، بنابراین در مورد املاک واقع در خارج از ایران ما مالیات بر املاک نداریم. اما سوال پیش میاد که آیا دیگه کلن آیا مالیاتی نداریم؟ اینا خب مسائلیه که باید روش صحبت شه. اما خب ما اینجا قرار هست در مورد مبحث حقوق نسبت به املاک صحبت کنیم و بعد واگذاری حقوق نسبت به املاک. نکته مهم و اساسی این هست که دوستان باید دقت کنند، ماده 52 قانونگذار صحبت از درآمد ناشی از واگذاری حقوق حالا نسبت به املاک میکنه. این مفهوم درآمد ناشی از واگذاری حقوق ما رو به این سمت میبره و ما رو به این نتیجه میرسونه که الزاماً اگر قرار باشه مالیاتی در حوزه املاک و مستغلات، یعنی ذیل ماده 52 به بعد همون فصل مالیات املاک و مستغلات، اگر قرار باشه ما مالیات املاک و مستغلات بگیریم، حالا با در واقع ضرائب مخصوص خودش و نحوه محاسبه‌ای که وجود داره و معافیت‌هایی که بهش تعلق می‌گیره، الزاماً بایستی ما یک قراردادی و یا یک رابطه حقوقی، بهتر هست بگم یک رابطه حقوقی داشته باشیم که معوض باشه. حقوقی‌ها میگن معوض. ساده کلمه معوض این هست که شما به قول معروف یه چیزی میدید و یک چیزی در مقابلش دریافت می‌کنید. در حقوق کلن روابط حقوقی یا معوضه یا بلاعوضه، مجانیه. در یک رابطه حقوقی معوض ما اصطلاحاً چیزی رو به طرف مقابل میدیم، در مقابلش چیزی رو دریافت میکنیم. ماده 52 میگه درآمد ناشی از واگذاری حقوق. پس ما در اینجا حقوقمون نسبت به املاک رو داریم میدهیم، درآمدی داریم کسب میکنیم، پس با یک قرارداد معوض طرف هستیم. بنابراین قراردادهای مجانی که حقوق نسبت به املاک در اونها واگذار میشه مطمئنن در فصل مالیات املاک و مستغلات نمیاد. حالا ممکنه مثلا در بحث مالیات اتفاقی بشه در موردش صحبت کرد، اما شرط اصلی و اساسی که وجود داره برای اینکه ما بخوایم مالیات املاک و مستغلات رو طبق مقرراتی که قانونگذار برای ما تعیین کرده بگیریم این هست که الزاماً یک قرارداد معوض داشته باشیم. این نکته اول. اما در مورد خود اون حقوق، یعنی میگه خیلی خب شما درآمدی داری، یعنی درآمدی کسب کردی، حالا ما به ازاش چی بوده که این درآمدی کسب کردی؟ حقوقت نسبت به املاک واقع در ایران بوده که اینو واگذار کردی یا درآمدی کسب کردی؟ حقوق نسبت به املاک، ما بهتر هست پیشنهاد میکنم من که قبل از اینکه اصلا وارد بحث حقوق نسبت به املاک بشیم یه مقداری در مورد خود حق اصلا صحبت کنیم. ما خیلی پیش میاد که توی زندگی روزمرمون میگیم این حق منه و یا اصلا کلا در مورد مثلا علم حقوق دیگه، ما وقتی میگیم علم، علمی به نام علم حقوق وجود داره، کلمه حقوق و حق، این مفهومیه که بهتر هست قبلش یه اطلاع ازش پیدا بکنیم بعد وارد این بشیم که حالا حقوق نسبت به املاک اصلا چیه. ببینید وقتی من صحبت از حق میکنم، حق به معنای امتیاز یا توانایی هست که بر اساس قانون به افراد در جامعه داده شده. بنابراین اگر من فرض بفرمایید که از این حق برخوردار میشم که مثلا در مقابل نیروی کارم دستمزدی دریافت کنم و این طبق فرض بفرمایید مقررات قانون کار وجود داره، در واقع حق برخورداری از دستمزد به معنای امتیازی هست که قانونگذار برای من در جامعه قرار داده. به طور کلی پس کلمه حق عبارت هست از امتیاز یا مثلا توانایی که قانون به افراد میده. حالا وقتی ما صحبت از حقوق نسبت به املاک میکنیم، طبیعتاً با تعریفی که من کردم به این نتیجه میرسیم که حقوق نسبت به املاک در واقع امتیازاتی است که افراد نسبت به املاک ازش برخوردار میشن. این امتیازات یا این حقوق چون قابل واگذاری هست، قانونگذار میگه اگر شما اینو واگذار کردی و اگر درآمدی ناشی از این واگذاری حقوق پیدا کردی، حالا باید بیای مالیاتش رو بدی. در مورد حقوق نسبت به املاک، ببینید ما چند تا در واقع حق داریم که توی قانون مدنی در موردش صحبت شده. در ماده 29 قانون مدنی قانونگذار میاد اشاره میکنه که کلن نه فقط نسبت به املاک، کلن نسبت به هر مالی افراد یک سری حقوق و امتیازاتی دارن. این حقوق و امتیازات که در ماده 29 اومده، حق مالکیت یکی از این موارد هست، حق انتفاع، حق ارتفاق، موارد دیگه‌ای که توی ماده 29 نیست ولی در قانون مدنی هست، حق تهجیر، شفعه، حق رهن، این موارد هست. دوستان خیلی نگران نباشن که این مفاهیم، خلاصه کلماتش کلمات سختی هست، چون من باور دارم که درسته، حالا بیرون از ما و بیرون از جامعه حقوقی همه میگن که این حقوقی ها یه چیزی میگن، خودشون میگن، خودشون هم میفهمن، ما هم که نمیفهمیم اینا چی میگن، اینا برای خودشون صحبت میکنن. ولی من سعی میکنم که این رو یه مقداری باز کنم توی فرصتی که داریم که مفهوم جا بیفته. مهمترین حقی که ما نسبت به املاک داریم حق مالکیت هست. حالا اون موارد دیگه‌ای که گفتم شاید توی ظرف زمانی فعلی ما نگنجه و نیاز باشه که در فرصت دیگه در موردش صحبت کنیم، ولی مهمترین حقی که در مورد املاک افراد ازش برخوردار میشن حق مالکیت هست. خب بیاید با هم بررسی کنیم که اصلا حق مالکیت چیه و ما به چه چیزی میگیم حق مالکیت. ما هممون یه تصوری از حق مالکیت داریم دیگه، همین ساعتی که الان شما در واقع به دستتون بستید میگید من مالک این ساعتم، در واقع میگید من حق مالکیت نسبت به ساعت دارم، یا اینجا میکروفونی که داره صدای ما رو ضبط میکنه متعلق است به مجموعه آقای مالیات، آقای مالیات مالک این میکروفون هست الی آخر. حق مالکیت یک مفهوم بنابراین عرفی داره که همه ما در واقع در موردش میدونیم، یعنی نیاز به توضیح نداره، میگه فلان شخص مالک این ماشینه، مالک این خونه است، مالک این زمینه، مالک این آپارتمانه. اما در بحث حقوقی اساتید حقوق میان در واقع یه شرایطی رو برای حق مالکیت میذارن، یه سری اوصافی میذارن یا یه سری ارکانی قرار میدن برای حق مالکیت. اولین رکن و اولین وصفی که در مورد مالکیت صحبت میشه اینه که حق مالکیت یک حق مطلقه. یعنی چی یک حق مطلقه؟ یعنی اینکه ما به عنوان مالک اون مال تسلط کامل داریم. شما شنیدید دیگه، مثلا الان توی عرف جامعه هم هست که میگه چهاردیواری اختیاری، همه اینو میگن، میگه آقا من خونه خودم دوست دارم، هر نمیدونم کاری که میخوام رو انجام بدم، میخوام خونم رو رنگ کنم، میخوام سرصدا کنم، هر چیزی. و دقیقا قانون این حق رو به افراد میده، یعنی میگه چون مالکیت یک صفت یا یک رکن مطلق بودن داره، بنابراین مالک مال هر نوع بهره برداری رو میتونه انجام بده از مالش، اما به شرطی که این بهره برداری خلاف قانون نباشه و به حقوق افراد هم لطمه ای وارد نکنه. و بنابراین اون قضیه که میگن چهاردیواری اختیاری خیلی هم دور از ذهن نیست، این واقعا ریشه در مفاهیم حقوقی داره. تا جایی که این چهاردیواری من در اختیار منه و لطمه‌ای به حقوق دیگران وارد نمی‌کنه، من هر کاری که دلم بخواد واقعا میتونم انجام بدم. به این میگن مطلق بودن مالکیت. دائمی بودن مالکیت رکن دوم هست در مورد حق مالکیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه من به عنوان مالک یک مال مادامی که دلم بخواهد این مال در اختیار من و در تعلق منه، بنابراین کسی نمیتونه این مال رو بدون رضایت من از دست من خارج کنه، دائما این مال متعلق به منه، مگر اینکه خودم تصمیم بگیرم حالا این مالکیت رو به شخص دیگه ای واگذار کنم. و سومین رکنی که نتیجه گرفته میشه از همون دوتا رکن قبلی این هست که منافع مال هم متعلق به منه. ببینید منافع مال چیه؟ خیلی ساده براتون بگم، هر مالی، هر شیئی که در دور و بر ما هست یک سری منافعی داره. منافع در واقع کار کرده اصلی اون شیء یا اون ماله. شما نگاه کنید الان همین میکروفون به عنوان یک مال اینجا روی این میز قرار داده شده. منافع این میکروفون چیه؟ این هستش که صدای ما رو ضبط کنه. یه خونه یا یه آپارتمان یا یه ملک هم که خودش تشکیل شده از مصالح و تیراهن و فرض بفرمایید که شیشه و دیوارپوش و چیزهای دیگه، کلیتش یک مال و یک آپارتمان هست، اما منفعتش یعنی کارکرد اصلیش امکان سکونت هست. پس ما میگیم اگر شخصی مالک یک مالی باشه، یعنی مالک فرض کنید یک آپارتمانی باشه، یعنی مالک اون در و دیوار و پنجره و شیشه باشه، مالک منافع اون مال هم هست، یعنی مالک حق سکونت کردن در اون آپارتمان هم هست. پس این سه تا مطلق بودن، دائمی بودن و تعلق کلیه منافع مال به مالک به عنوان ارکان حق مالکیت مطرح میشن. خب برگردیم به ماده 52. ماده 52 میگه درآمد ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران. ما داریم الان حق مالکیت رو فقط بررسی میکنیم، سایر حقوق نسبت به املاک رو نمیگیم فعلا. حق مالکیت با این اوصاف سگانه ای که گفتم، حالا اتفاقی که براش میفته این است که اگر شخصی به عنوان مالک یک ملک، یک آپارتمان، یک خونه، یک زمین بخواد این منافع مال رو یا خود اون مال رو به دیگری منتقل کنه، یعنی حق مالکیتش رو به دیگری واگذار کنه و ناشی از این واگذاری حق مالکیت درآمدی کسب بکنه، به اون درآمد مالیاتی تعلق میگیره که البته حالا نحوه محاسبش رو اینجا موضوع بحث ما نیست، فقط میدونیم که اگر درآمدی کسب بشود بهش مالیات تعلق میگیره. پس من به عنوان مالک یک زمین، یک خونه یا یک آپارتمان با دو تا وضعیت کلی مواجهم. یا کلن دارم این خونه و آپارتمان رو منتقل میکنم به طور کامل، در این حالت درآمدی کسب میکنم و به اون درآمد مالیات تعلق میگیره. حالت دیگه این استش که من بیام منافع اون مال رو منتقل کنم. یعنی چی؟ یعنی این که همچنان خودم مالک اون در و دیوار و شیشه و پنجره و اینها هستم، ولی حق سکونت رو در مورد یه ملک مسکونی یا در مورد یه ملک تجاری، حق در واقع انجام کار تجاری رو به دیگران واگذار کنم و یه ما به ازای یه درآمدی داشته باشم و این درآمد بهش مالیات تعلق میگیره. بنابراین در وضعیتی که برای شما و برای دوستان توضیح دادم، ما با دو تا حالت کلی در فصل مالیات بر املاک و مستغلات مواجه میشیم. از ماده 53 قانونگذار در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد مالیات بر اجاره صحبت میکنه. چرا؟ چون در اجاره در واقع مالک یک ملک، حالا چه تجاری باشه، چه مسکونی، چه اداری یا هر وضعیت دیگه ای، داره منافع مال رو به دیگری برای مدتی که مدت در واقع اجاره هست واگذار میکنه. یعنی من مثلا وقتی خونم رو اجاره میدم، ملک مسکونیم رو، توی مدتی که این ملک به اجاره مستاجر داده شده، در واقع حق سکونت و حق استفاده از ملک رو به دیگری واگذار کردم. حالا اگر درآمدی کسب کنم که این درآمد توی قرارداد اجاره میشه اون اجاره بها، به این اجاره بها ممکنه بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم در واقع مالیاتی تعلق بگیره. حالا کاری با بحث متراژ 150 متر 200 متر اینها ندارم، به طور کلی دارم میگم اگر من ملکی رو اجاره بدم و درآمد اجاره ای کسب کنم، یعنی همون اجاره بهایی دریافت کنم، ممکنه بهش مالیات تعلق بگیره. همین طور هست در مورد ماده 59 به بعد که در مورد عرض کنم خدمتتون که مالیات نقل و انتقال حالا صحبت میکنه. یعنی اینکه اگر من به طور کامل حالا ملکم رو به دیگری واگذار کردم، که این واگذار کردن میتونه از طریق فرض کنید که فروش باشه، خرید و فروش یا همون بیع باشه، یا از طریق سایر قراردادها مثلا قرارداد صلح، هبه یا حالا موارد دیگه ای باشه، که به هر حال من این ملک رو، مالکیت این ملک رو تأکید میکنم، مالکیت این ملک رو در اختیار دیگری قرار میدم و بنابراین با در اختیار قرار دادن مالکیت این ملک، یعنی یکی از حقوق نسبت به املاک دیگه، یکی از حقوق نسبت به املاک مالکیته. حالا من اومدم مالکیتم رو به طور کامل نسبت به این ملک به دیگری واگذار کردم، درآمدی کسب کردم و بنابراین ممکنه که باز بر اساس مقررات فصل مالیات بر املاک و مستغلات به اون درآمد من یه مالیاتی تعلق بگیره. پس ما در ترتیب مواد قانونی فصل مالیات بر املاک و مستغلات می‌بینیم که قانونگذار خیلی قشنگ اومده بعد از ماده 52 بحث اجاره رو مطرح کرده، البته که یک سری قراردادهای دیگر هم باز همینجا مطرح میکنه، وقف و صحبت میکنه، رهن تصرف و مثلا صحبت میکنه، میره جلو تا ماده 59 که نهایتا در مورد واگذاری کامل حق مالکیت حالا صحبت میکنه. پس اون چیزی که در ماده 52 در مورد واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران در موردش صحبت میکنه در ماده های بعدی داره تفسیرش میکنه، داره گسترشش میده و داره توضیحش میده که این حقوق نسبت به املاک یکیش حق مالکیت، حالا که این حق مالکیت میتونه مالکیت بر منافع باشه که مثلا در قالب قرارداد اجاره این مالکیت منافع منتقل میشه، یا اینکه مالکیت کامل بر عین و منافع باشه که در قالب خرید و فروش یا همون واگذاری کامل در موردش صحبت میشه. این تازه شد یکی از حقوق ما نسبت به املاک واقع در ایران. اما بجز حق مالکیت، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، ما حق انتفاع داریم، حق ارتفاق داریم، حق رهن داریم، حق فرض بفرمایید که اخذ به شفعه داریم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که میشه در موردش صحبت کرد که حالا هر کدوم از اینا آیا دارای آثار مالیاتی هست یا نیست و به هر حال مبحث مفصلیه. من سعی کردم اینجا فقط در مورد حق مالکیت و واگذاری حق مالکیت صحبت کنم و امیدوارم که استفاده کرده باشیم.
بسیار عالی، مثل همیشه لذت بردیم استاد. من اینطوری که احساس کردم ما نیاز داریم که پادکست‌های بعدی هم از شما دعوت بکنیم و بحث رو اینطوری در واقع ناقص رها نکنیم و خیلی متشکرم از توضیحات شما. فقط من یه خبر جالب بدم به بچه‌هایی که دارن پادکست رو گوش می‌کنن. ما در واقع جامعه حقوق کشور یک عضو تازه‌ای داره به اسم لابینو. من ممنون میشم در واقع لابینو رو یک معرفی بفرمایید استاد، و شنیدم که یه سری پادکست‌های حقوقی هم انشالله لابینو میخواد منتشر بکنه. یه چند دقیقه در ارتباط با این موضوع در واقع خبرش به بچه‌ها میدین؟
بله خواهش میکنم، ما غافلگیر شدیم آقای رستگار. عرض شود که مجموعه لابینو که شما فرمودید و لطف کردید معرفی کردید، مجموعه‌ای هست که به همت همکاران عزیز و دوست داشتنی من و واقعا جمع فرهیخته‌ای از وکلای دادگستری پایه‌گذاری شده و خب ما در این مجموعه در تلاش هستیم که با ارائه هم خدمات آموزشی حقوقی حرفه‌ای به مخاطبینی که احتیاج دارن که آموزش‌های تخصصی حقوقی ببینند از یک طرف و البته ارائه خدمات وکالتی حقوقی هم از طرف دیگر و مشاوره حقوقی هم از طرف دیگر کاری کنیم که به زودی زود انشاءالله حداقل به اندازه سهم خودمون یک تأثیرگذاری مثبت داشته باشیم، چون میدونیم که دانش قدرت میاره و کسی که دانش داره مطمئناً توان بیشتری هم داره برای اینکه بتونه کار و فعالیت مؤثرتری انجام بده و از طرف دیگه هم مطمئنن ارائه خدمات حقوقی به صورت درست و دقیقش باعث خواهد شد که در واقع رویه قضایی هم حداقل ما در واقع فکرمون این هست که به اندازه خودمون از تراکم پرونده ها در سیستم دادگستری تا جایی که توان ما هست کم کنیم و البته که بتونیم یک رویه خوب و درست و علمی و مؤثری رو هم ادامه بدیم، نمیگم ایجاد کنیم، چون خیلی در واقع پیشتر از ما هم عزیزانی بودند که این مسیر رو رفتن و ما هم میخوایم در دنباله اون مسیر کمک کنیم به در واقع سیستم حقوقی کشور و نقش آفرین باشیم. مطمئنا ما در لاوینو تلاش میکنیم که با دانش روزآمد و با ارائه در واقع خدمات هم حقوقی هم آموزشی مدون و مرتب تأثیر خودمون رو بذاریم. یکی از مواردی هم که شما اشاره فرمودید بحث پادکست های حقوقی ما هست که به زودی زود انشالله ضبط میشه و به مرور در واقع در همه نرم افزارهای پادگیر امکان دسترسی بهش هست و به احتمال فراوان در کانال تلگرام مجموعه لاوینو هم که به آدرس lavino_ch هست در تلگرام هم قابل دسترس هست و امیدواریم که عزیزان استفاده کنن.
خیلی متشکرم از لطفتون. بله بله بسیار هم عالی. حالا توی پادکست بعدی این آدرس کانال رو حتما برای بچه ها میذاریم توی توضیحات در واقع پادکست های بعدی و همین پادکست که بچه ها بتونن استفاده بکنن. خیلی متشکرم از لطفتون که دعوت ما رو پذیرفتین و با ما همراه باشین توی پادکست های بعدی. کلام آخری هست استاد، در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، زیاده عرضی نیست همیشه مصاحبت و گفتگو با شما آقای رستگار که برای من باعث افتخاره و بیش از پیش از شما یاد میگیریم. امیدوارم که دوستان هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه این گفتگو. اگر عمری باقی باشه و من سعادتی داشته باشم که خدمتگزار جناب عالی و عزیزان مخاطب باشم، با کمال میل حتما در خدمتتون خواهم بود و این بحث رو با هم دیگه انشاءالله ادامه میدیم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم به امید دیدارهای بعدی انشاءالله.